بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 515 سطر 14 هم بیان ذالک ان کل عارض ازا قید المعروض بهی یسیر لازمن فوصف العدم بعد الوجود لازم للماهیت المقیدت به و عارض للماهیت المطلقه. بحث در دلیل اول آیین و جواز اعاده معدوم داشتیم. از اونها ما در اینجا سه دلیل لغو میکنیم. الان دلیل اولشون رو مشغولیم. خواجه فقط به دلیل اول اشاره میکنم، دو تا دیگر رو محروم لایجی زش میکنم. دلیل اولشون این بود که ماهیتی که معلوم شده بعد الوجود، یعنی اول وجود گرفته بعد معلوم شده، این ماهیت رو شما میگید که وجود براش ممتنعه، یعنی همون وجود قبلی براش ممتنعه. اگر بخواد به این ماهیت وجود بدید باید وجود مستأنف بدید، اعاده اون وجود قبلی باطله و ممنوعه. ما از شما میپرسیم دلیل این امتناع و منشأ این امتناع چیه؟ آیا خود ماهیت اقتضا میکند که این وجود براش ممتنع باشد؟ یعنی اون وجود معاد براش ممتنع باشه؟ یا لازم ماهیت اقتضا میکند یا عارضی از عوارض ماهیت این اقتضا رو داره؟ بیرون از این سهالت هم نیست. بالاخره این امتناع وجود معاد برای ماهیت احتیاج به عامل و منشأ داره. منشأش یکی از این ستاست. اگر منشأ رو عبارت بگیرید از ماهیت یا لازم ماهیت، این ماهیت و لازم ماهیت همیشه هستن، مثل عارض نیستن که گاهی باشد گاهی نباشد. تا وقتی ذات ماهیت برقراره هم ماهیت رو داریم هم لازم ماهیت رو. پس باید منشأ امکنا موجود باشه. بنابراین در اون زمان اول هم نباید این ماهیت وجود بگیره، یعنی وجود ابتدایی هم محال میشه. این ماهیت که وجود معاد رو اجازه نمیده، سلام علیکم، این ماهیت که وجود معاد رو منع میکنه باید وجود مبتدا رو هم منع کنه. لازمش هم همینطور، زیرا فرقی بین معاد و مبتدا نیست. هر دو بالاخره وجودن، فرقی بین اول بودن و ثانی بودن نیست. و اگر منشأ امتناع عارض ماهیت باشد، لازم میاد که چون این عارض برطرف می شود، مانع برطرف شود و با برطرف شدن مانع وجود معاد که ممتنع بوده جایز بشه. پس خلاصه استدلال این شد که اگر شما منشأ امتناع وجود معاد رو برای ماهیت، خود ماهیت یا لازم ماهیت میگیرید، باید همونطور که وجود معاد رو ممتنع میدونید وجود مبتدا رو هم ممتنع بدونید. و اگر منشأ امتناع رو اون عارض بدونید، چون عارض قابل زواله، امتناع قابل زوال میشه و بعد از این که امتناع ظاهر شد اعاده معدوم جایز میشه و مطلوب امام همینه. این کل استدلالی بود که متکلم، سلام علیکم، متکلم یا قائل به جواز اعاده معدوم ذکر کرده بود. ما گفتیم از این استدلال سه جواب میدیم، بعد اضافه کردیم که چهار جواب. سه جواب با تصرف در موضوع قضیه و یک جواب با تصرف در محمول قضیه. سه جوابی که با تصرف در موضوع قضیه است به این صورت بیان کردیم که قبل ادعا میکنیم منشأ امتناع لازم ماهیت و جواب میدیم، بعد ادعا میکنیم که منشأ امتناع خود ماهیت یا لازم ماهیت، بازم جواب میدیم، و بعد بار سوم ادعا میکنیم که منشأ امتناع ماهیت یا لازم ماهیت یا عارض ماهیت جواب میدیم. بنابراین این سه جواب که به ترتیب گفته میشوند عبارت از این است که در یک فرض میگیم اگر منشأ امتناع لازم ماهیت باشد حرف ما درسته، یک بار میگیم چه منشأ امتناع خود ماهیت باشد چه لازم ماهیت باشد حرفمون درسته، و یک بار میگیم که چه منشأ امتناع یا ماهیت باشد یا لازم ماهیت یا عارض ماهیت بازم حرف ما درسته. دو جواب اول رو خوندیم تمام شد. جواب دوم، جواب سوم که از اون دو جواب قبل عام‌تره، یعنی چه فرض کنید منشأ امتناع ماهیت است و چه فرض کنید منشأ امتناع لازم ماهیته و چه فرض کنید منشأ امتناع عارض ماهیته، بنابر حس حال ما جواب میدیم و امتناع رو لازم میدونیم و جواز اعاده رو باطل میدونیم، برای همیشه باطل میدونیم، نه اینکه در لحظاتی اجازه بدیم در لحظاتی من کنیم. بیان این جواب اینه، تا اینجاش دیروز گفته بودیم الان اول بحث امروز بودیم. بیان جواب اینه که هر عارضی که بر ماهیتی عارض می شود اون ماهیت رو مقید می کند، منتها اگر عارض عارض مفارق باشد این تقید می تواند زائل شود و ماهیت مطلق شود، می تواند عارض شود و ماهیت مقید شود. اگر عارض عارض لازم باشه همیشه ماهیت مقیده، اما اگر عارض عارض مفارق باشه اون وقتی که عارض میشه ماهیت رو مقید میکنه، اون وقتی هم که عارض نمیشه ماهیت مطلقه. ولی اگر همین ماهیت رو با این قید عروض ملاحظه کنیم، این عارض میشود لازم، یعنی ماهیت رو مقید کنیم به این عارض، ماهیت مقید این عارض رو از دست نمیده، ماهیت مطلق میتواند عارض رو از دست بده ولی ماهیت مقید نمیتونه عارض رو از دست بده. چرا؟ چون قید شده. ماهیت به حیث اینکه مقیده این عارض رو همراه داره، ولی خود ماهیت به حیث ذاتش نه، مطلقه، میتونه این عارض رو داشته باشه میتونه نداشته باشه. عارضی که در ما نحنوفی مورد بحث بود و دیروزم چندین بار گفته شد عدم بعد الوجود بود، وصف عدم بعد الوجود بود، این ماهیت معدوم بعد الوجود شده، یعنی اول موجود شد بعد معدوم شد، الان عدم بعد الوجود داره، ما میخوام بهش وجود معاد بدیم، یعنی وجود دوم، همون وجود قبلی رو برش اعاده کنیم. میگیم که ماهیت رو اگر با این قید ببینی مقیدش بکنی، ماهیت مقیده به حیث این که مقیده این عارض رو لازم داره، با اینکه عارض عارض مفارقه، ولی شما ماهیت رو به حیث این عارض دیدید، مقیده به این عارض دیدید، پس این عارض برای ماهیت مقیده لازم میشه ولی برای ماهیت مطلقه لازم نیست. ماهیت مطلقه یعنی ماهیت من حیث هویه میتواند این عارض رو داشته باشه میتونه نداشته باشه، ولی ماهیت مقید به این عارض واجب است که این عارض رو داشته باشه. چرا؟ چون این مثل ضرورت به شرط المحمول میشه، همونطور که موضوع میتواند محمول داشته باشه و میتواند نداشته باشه، ولی اگر موضوع رو مقید به محمول جدید واجب است که محمول داشته باشه، این اصطلاح میگن ضرورت به شرط المحمول. همچنین اگر شما عارض ماهیتی رو مطلق دیدید میتواند این عارض رو داشته باشه میتواند نداشته باشه، ولی اگر مقیدش کردید به این عارض دیگه نمیشه این عارض ازش بگیرید، یعنی این ماهیت با حیث تقیدش به عارض عارض لازم داره. این مقدمه جواب بود که خواستیم توضیح بدیم که این عارض با اینکه عارض مفارقه میتوانیم به یه لحاظ عارض لازمش قرار بدیم. اگر ماهیت رو مطلق لحاظ کردید عارض عارض مفارقه، ولی در یه صورت دیگه عارض لازم میشه، همین مفارق میشه لازم. در وقتی که شما ماهیت مطلقه رو مقید کنید به خود این عارض، وقتی این معارض میشه لازم. خب حالا که مقدمه یه جواب گفتیم وارد جواب میشیم. به مستدل میگیم که اگر منظورت از ماهیتی که طرح کردی و داری دربارش بحث میکنی و میگی این ماهیت منشأ امتناع است یا لازمش یا عارضش، اگر مرادت از ماهیت مطلق مقیده باشد، بهت میگیم که ما انتخاب میکنیم که منشأ امتناع وجود معاد خود ماهیته یا لازم ماهیته. یعنی ماهیت مقیده به عدم بعد الوجود، این ماهیت قبول نمی کند وجود قبلی را، و ما در حال ابتدا که این ماهیت نداشتیم، پس ماهیت مبتدعاً وجود قبول می کنه. ماهیتی که مقید به این وصف شده، یعنی معدوم بعد الوجود شده، این وجود قبلی را قبول نمی کنه، وجود معاد این قبول نمی کنه. پس شما گفتید که اگر ماهیتی وجود معاد رو قبول نکند، باید وجود مبتدا را هم قبول نکنه. الان با این بیانی که کردیم معلوم شد که ماهیتی میتواند وجود معاد رو قبول نکنه ولی وجود مبتدا رو قبول کنه، چون فعلا بحثمون در ماهیت مقیده، ماهیت با این قیدی که معدوم بعد الوجوده، این میگیم وجود رو قبول نمیکنه. اگر گفتیم این ماهیت وجود رو قبول نمیکنه، معناش این نیست که ماهیت مبتدا که قید وجود بعد الادم رو نداره اونم وجود رو قبول نمیکنه. ما در مورد این ماهیت خاص داریم بحث میکنیم، به ماهیت مبتدا که خارج از این ماهیت خاصه کاری نداریم، و اون ماهیت مبتدا با این ماهیت مورد بحث ما اصلا جداست. حکم امتناع رو ما بر این ماهیت خاص میبریم، نه بر ماهیت مطلق، نه بر ماهیت مبتدا که حکم دیگر دارد. پس میتونیم بگیم در صورتی که مورد بحث شما ماهیت مقیده باشد، منشأ امتناع پذیرش وجود معاد همین ماهیت خاصه یا لازم این ماهیت خاص، یعنی اون وصف بشه، یا خود ماهیت با این قید ترد میکنه وجود معاد رو، یا خود ماهیت ترد نمیکنه، اون لازمش که همون وصف بشه ترد میکنه. این در صورتیست که شما ماهیت مقید رو مورد بحث قرار بدید و درباره او بحث کنید. اما نه، ماهیت مبتدا رو مطلق نگرفتیم. بله، اون ماهیت مبتدا رو خب نمیتونه فرضش این بود، فرض غلطیه. ماهیت معاد حتما مقید هست. الان هم داریم بهش میگیم شما ماهیت مقید رو فرض کردید یا ماهیت مطلق رو، جواب میده ماهیت مقید رو. اگر میگه ماهیت مقید رو، دیگه شما اشکالتون وارد نیست، شما میفهمید اون ماهیت مطلق رو در نظر گرفته. خب اگه ماهیت مطلق رو در نظر گرفته بشه شقه بعدیست که بعدش بهش میپردازیم. الان ما فرض ما اینه که ماهیت مقید رو در نظر گرفته، داریم این فرض بحث میکنیم. دیگه شما نمیتونید اشکال کنید که ماهیت مطلق رو در نظر گرفته، این فرض رو بعدی ما فرض حالا ما داریم ازش سوال میکنیم که ماهیتی که دارید بحث میکنید و میگید ممتنع الوجوده، اون ماهیت مقید یا ماهیت مطلق؟ ماهیتی که میگید ممتنع الوجوده کدوم ماهیته؟ اگر ماهیت مقید به این وصف، ما قبول میکنیم که، یعنی ادعا میکنیم که منشأ امتناع خود ماهیت یا وصف ماهیت. البته اون ماهیت مبتدا مقیده، ماهیت مبتدا مقید به نداشتن این قیده، مقید به عدم سابقه، اونم مقید به عدم سابقه، منتها این مقید به عدم بعد الوجود. فرق کنه، مگه اینا بس در بس دخالت داره؟ شما اونی که تو بس دخالت داره مطرح کنید، قید فرق کنید، اینجور تو بس دخالت نداره. شما از بس کاملا بیرون رفتید، باز دوباره باید بگیرین تو بس. ببینید اون ماهیت مبتدا هم مقیده، مقیده به عدم مستمره، مستمر. ولی این ماهیت که میخواد معاد بشه، یعنی وجود معاد رو بگیره، این ماهیت مقید است به عدم مطبوق به وجود. اون مقید است به عدم مستمر، این مقید به عدم بعد از وجود. یعنی اون ماهیت مسبوق به عدم است، این ماهیت مسبوق به عدم بعد از وجود است. قیدا فرق میکنه ولی هر دو مقیده. الان بحث از ماهیت مطلق اصلا نیست، بنابراین فرضی که داریم میکنیم هر دو میشن مقید. لذا بعدا هم خواهیم گفت اگر حکم رو مقید بردید، حکم رو مقید دیگه نمیره. یعنی اگر رو معادی که به نحوی مقید است حکم بردید، حکم رو مبتدایی که قید دیگه داره نمیره، حکم از خاص به خاص دیگه سرایت نمی کنه. اینو بعدا خواهیم گفت. حالا من الان شما اشکال کرد گفتم عجله کردم و الا بحثش بعدا میاد. پس توجه دارید به این شخص مستدل میگیم شما که گفتید من شما که دارید بحث میکنید در ماهیت مقیده بحث میکنید یا در ماهیت مطلقه بحث میکنید؟ اگه در ماهیت مقیده بحث میکنید و میگید ماهیت مقیده به عدم بعد الوجود ممتنه است که وجود معاد رو بگیرد، امتنا رو به این ماهیت نسبت میدید، ما میگیم منشأ این امتنا میتواند خود ماهیت باشد، یعنی خود ماهیت مقیده به عدم بعد الوجود، و منشأ امتنا میتواند لازم یعنی همین قید باشد، یا خود این ماهیت نمیگذارد وجود معاد بیاید، یا لازمش نمیگذارد وجود معاد بیاید. این در صورتی است که شما مورد بحثتون رو ماهیت مقیده قرار بدید. اما اگر مورد بحثتون ماهیت مطلق است، ماهیت مقیده، ماهیت مقید ذات شما لازم میکنه، من حیث هو و مقید دیگه به لازمش کار ندارید. یعنی خود ماهیت با این ذات، با این قیدی که داره، مجموعه رو یه ذات میگیرید، میگید این ذات نمیذاره وجود معاد بیاد. در فرض این که مانع و منشأ امتناع لازم باشه، دیگه ماهیت رو ملاحظه نمی کنید، خود لازم رو ملاحظه می کنید. البته نتیجه یکیه، نتیجه یکیست، ولی مانع فرق میکنه. یه وقت ماهیت به علاوه این لازم میشود مانع، یه وقت خود لازم میشود مانع. البته در هر دو حال اون لازم داره من میکنه، ولی یک بار لازم رو شما با ماهیت کنار هم قرار دادید، مجموعه رو مانع گرفتید، یک بار خود لازم تنها رو. عرض میکنم نتیجه یکیه، نتیجه بله.
ماهیت مقید به هیچ چیز، اگر لازم تنها رو بگیریم شاید مانع نباشه، ولی ماهیت با این لازم میشه.
چرا لازم رو بگیرید؟ لازم رو مانع میشه.
لازم رو طرف دوم بگیریم، اگر ما گفتیم ماهیت مقید هست معنیش این میشه دیگه.
اگر ماهیت مقید باشه هم میتوانید ماهیت مقید رو مانع بگیرید، هم میتونید قیدش کنید.
نه، تفاوت این دو تا فرق داره. در صورتی که ما ماهیت مقید رو بگیم معنیش اینه که ماهیت با این قید،
نه خود ماهیت به تنهایی نمیتونه، غیر به تنهایی میتونه. چرا؟ در همون وقت هم که ماهیت مقیده رو شما مانع میگیرید، ماهیت تنها نمیتونه مانع باشه، قید میتونه مانع باشه، ماهیت مقیده میتونه مانع باشه. معنای حرف ما اصلا همینه که میگیم مانع میتواند ماهیت باشد، میتواند لازم باشد. خب معنیش اینه که قید میتونه مانع باشه، ما اصلا داریم همینو میگیم. شما میفرمایید که اگر قید تن در اون فرضی که
بودن ماهیت چه تأثیری داره؟ اگر تمام مانعیت رو خود قید هست، چه در فرض اول چه در فرض دوم، این ماهیت کل هجر به جنب انسان،
نه کل هجر نیست. ببینید این ماهیت، یه وقت ماهیت میگیم، میتونیم بگیم ماهیت مقید به این قید مانعه، میتونیم بگیم خود قید مانعه، هر دوش درسته. حالا شما میفرمون ماهیت چه دخالت داره؟ ماهیت دخالت نداره، اصل کارم قیده، ولی ماهیت مقید به این قید داره مانع میشه، یا خود قید تنها مانع میشه، هر دو رو میتونید بگید. حالا شما اگه بخواد بگید خودت قید ما نمیشه، اشکالی نداره بگید خودت قید ما نمیشه، ولی میتونید بگید ماهیت مقید مانع شده، چون ماهیت مقید دیگه دو چیز نمیگیریم، یک چیز میگیریم. ماهیت مقید و حیث تقیید یک چیز میگیریم، نه دو چیز. شما ظاهرا دو چیز فرض میکنید، میگید ماهیتش چه دخالت داره. بله اگه دو چیز بگیرید اون فرض دوم میشه که لازم میخواد منشأ امتناع بشه، وقت ماهیت دیگه بیکاره میشه. اما اگر ماهیت مقیده رو یه چیز گرفتی که یه چیز هم هست، خود همین ماهیت مقیده دیگه بدون توجه به ملزوم و لازم دیگه لازم و ملزومی نیست، فقط خود همین ماهیت مقیده است، امر واحدی میشه مانه. یه بار نه، این دوتا رو جدا میکنید، ماهیت رو ملزوم میبینید، این قید رو لازم میبینید، وقت لازم رو مانه قرار نیست. پس هم میتوانید لازم رو مانع قرار بدید، هم میتوانید ماهیت مقیده رو که یک چیز شده مانع قرار بدید. شما ماهیت مقیده رو وقتی میگین دوتاش نکنید، یکی ماهیت یکی قید. اگر اینطور کردید خب بله قید مانع، ماهیت هیچ کار است، ولی ماهیت مقیده رو یک چیز فرض میکنیم و یک چیز هم هست در واقع منتها مقیده، ولی این ماهیت مقیده رو مانع قرار میدیم. پس فرق بین فرض این که ماهیت مانع باشه و لازم مانع باشه فرقش اینه که در هر دو حال یک چیز مانع، دو چیز مانع نیست. یک بار ماهیت مقید مانع هست، به قید کار نداریم، خود ماهیت مقید هم مجموع رو میگیم، یک بار هم قیدش رو جدا میکنیم، قیدش رو مانع میگیم، هر دوش درسته. حالا کسی دلش نخواست ماهیت رو منشأ امتناع بگیره، قیدش رو منشأ امتناع بگیره. اما در صورتی که شما ماهیت مطلقه رو مورد بحث قرار بدید، این فرض دومه، در صورتی که ماهیت مطلقه رو مورد بحث قرار بدید، ما به شما میگیم این عارض، این عارض مفارق مانع وجود معاد میشه، یعنی منشأ امتناع این عارضه. به این بیان که اگر ماهیت مقید شود به این عارض، عارض است و لازم نیست، فرضمون اینه که عارض لازم نیست، اگر مقید شود ماهیت به این عارض، این عارض با شرط تقید ماهیت به او می شود لازم. الان گفتیم در مقدمه جواب اینو گفتیم، گفتیم هر عارضی اگر قید معروض قرار بگیرد برای معروض مقید می شود لازم، که گفتم ضرورت به شرط المحموله. اما این عارض رو اگر قید ماهیت قرار ندید و ماهیت رو خالی از این عارض رو ببینید، عارض رو هم جدای از ماهیت ببینید، این عارض نسبت به ماهیت میشه مفارق و ماهیت نسبت به اون میشه مطلق. پس همین وقتی که عارضتون نسبت به ماهیت مطلق عارضه، میتونید با یک حیث دیگر همین عارض رو لازم کنید، یعنی با فرض اینکه ماهیت مقید به این عارضه، این عارضی رو که شأنش عروض است او را لازم قرار بدید. یعنی همین که در یک لحاظ عارض بود در لحاظ دیگر لازم میشود. حالا ما همین عارض رو ملاحظه میکنیم، میگیم اگر عارض باشد جایز الزوال است، اگر لازم شد جایز الزوال نیست. در فرضی که ماهیت رو مطلق کنیم این عارض جایز الزواله، در صورتی که ماهیت رو به خود همین عارض مقید کنیم این عارض جایز الزوال نیست. ببینیم ما در بحث اعاده معدوم چه میکنیم؟ آیا ماهیت مطلق رو بحث میکنیم که میتواند پذیرنده وجود معاد باشه، یا ماهیتی رو که معدوم بعد الوجوده؟ مسلم مورد بحث ما در ماهیت معدوم بعد الوجوده، نه در ماهیت مطلقه. ما در چنین ماهیتی بحث داریم، پس در چنین ماهیتی همونی که عارض است مانع می شود، همونی که عارض است در این ماهیت مانع می شود و در این ماهیت اون عارض این ماهیت رها نمی کند، در این ماهیت اون عارض این ماهیت رها نمی کند، ولی در مطلق رها می کند. ولی در این ماهیتی که الان در معدوم در عاده معدوم مطرحه، عارض این ماهیت رو رها نمی کنه. پس منشأ امتناع این ماهیت رو رها نمی کنه. شما گفتید اگه منشأ امتناع ماهیت رو رها کنه، اعاده معدومی که ممتنع بود با از بین رفتن منشأش، منشأ امتناعش می شود جایز. ما میگیم منشأ امتناع که این عارض است، هرگز این ماهیت رها نمی کنه، ولو منشأ امتناع عارضه، ولی در ماهیت مورد بحث ما لازمه. همین عارض به خاطر چسبندگی که با ماهیت مورد بحث ما پیدا کرده، از ماهیت مورد بحث جدا نمی شود. پس منشأ امتناع همیشه با این ماهیت همراه است. بنابراین منشأ امتناع ممکن و زوال نیست تا امتناع زائل بشه و جواز اعاده معدوم بیاد. شما در فرض این که این وصف عارض باشه، اجازه دادید زوالش رو، و چون این وصف منشأ امتناع بود، با اجازه زوال روشن شد که منشأ امتناع اجازه زوال داره. خب منشأ امتناع اگر زائل بشه امتناع زائل میشه، امتناع زائل شد جواز میاد. ما کاری میکنیم که همین عارض با اینکه عارضه نتونه از معروض جدا بشه، زیرا میگیم همینی که نسبت به مطلق عارض است در مورد بحث ما قید شده برای ماهیت، و عارضی که قید شود برای ماهیت، ماهیت رو لازم داره و ازش منفک نمیشه، با اینکه عارضه ولی منفک نمیشه چون قید شده. خب همین عارض منفک نمیشه، وقتی این عارض که منشأ امتناع بود منفک نشد، منشأ امتناع منفک نمیشه، وقتی منشأ امتناع منفک نشد، امتناع از بین نمیره، جواز بهش نمیاد. پس امتناع اعاده معدوم همیشه کیست؟ هیچ وقت امتناع اعاده معدوم عوض نمی، امتناعش عوض نمیشه، جواز به جاش نمیاد. خلاصه جواب رو دو مرتبه تکرار میکنم، ولی چون مطالبش گفته شده به عبارت کوتاهی اکتفا میکنم. گفتیم در صورتی که شما ماهیت مطلق باشد، وصف رو نسبت به اون میتونیم عارض بگیریم، ولی اگر ماهیت رو به این وصف مقید کردیم، با اینکه این وصف عارض ماهیت است، ولی نسبت به ماهیت مقیده میشود لازم. این مقدمه جوابمون بود. بعد وقتی اینکه این مقدمه رو گفتیم، وارد جواب شدیم. در جواب به مستدل گفتیم یا شما ماهیت مقیده رو مورد بحث قرار میدید، یا به ماهیت مطلق توجه میکنید. در شکل اول که ماهیت مقیده مورد توجه شما باشه و اونو مورد بحث قرار بدید، ما میگیم منشأ امتناع وجود اعاده‌ای خود ماهیت یا لازم ماهیت. اگر مورد بحثتون رو ماهیت مطلق قرار بدید، سلام علیکم، ما میگیم منشأ امتناع همین عارضه. شما گفتید این عارض جایز الزواله، میگیم بله عارض جایز الزواله، ولی عارض در معنی نفی جایز الزوال نیست، چون این عارض رو ما قید ماهیت قرار دادیم و عارضی که قید شود جایز الزوال نیست، پس این عارض جایز الزوال نیست. وقتی جایز الزوال نبود، همیشه امتناع برای این ماهیت، امتناع وجود اعاده‌ای برای این ماهیت همیشه گیست. پس چه ماهیت رو مقید کنید و چه ماهیت رو مطلق بذارید، علی حال منشأ امتناع وجود اعاده‌ای همیشه حاصل است و این ماهیت هرگز نمیتواند وجود اعاده‌ای رو بگیرد. حالا یا مانع خود ماهیت، یا لازم ماهیت، یا عارض ماهیت. پس توجه کردیم که در این جواب سوم ما جواب رو عام قرار دادیم، گفتیم چه مانع رو خود ماهیت بگیرید درسته، چه مانع رو لازمش بگیرید بازم درسته، چه مانع رو عارضش بگیریم بازم درسته. در جواب اول مانع رو عبارت از لازم تنها قرار دادیم، در جواب دوم مانع رو مردد کردیم، بین خود ماهیت و لازم گفتیم هر کدوم باشه اشکال نداره، در جواب سوم تعمیم رو بیشتر کردیم، مانع رو مردد کردیم بین ماهیت و لازم و عارض، گفتیم هر کدوم از این سه تا باشه مشکلی نیست. و مانع هم همیشه چیست؟
مانع مطلق باشه،
ماهیت مطلق باشه مورد بحث ما نیست. ما ماهیت مطلقه رو ملاحظه میکنیم، وصف و عارضش میگیریم، بعد میام تو بحث خودمون. تا آمدیم تو بحث خودمون، اون ماهیت از حالت اطلاق باید در بیاد، چون ما در ماهیت مطلقی که بحث نداریم، ما در ماهیت مقیده بحث داریم. یعنی اعاده مدوم مال ماهیت مطلقی نیست، مال ماهیتی است که معدوم بعد الوجود باشه. این نمیتونید ماهیت اینجا مطلق میگیرید، وقتی وارد بحث شدید نمیتونید ماهیت مطلق میگیرید، چون بحث ما در مطلق ماهیت که نیست، بحث ما در ماهیتی است که قبلا وجود داشته بعدا وجود ازش گرفته شده، یعنی ماهیت معدوم بعد الوجوده. پس ماهیتی که مورد بحث ماست مقیده، ما این ماهیت رو مطلق ملاحظه میکنیم تا اون وصف بشه عارضش، بعد میام تو بحث خودمون، همون ماهیت مطلق میشه مقید، همون وصفی که عارض بود و قابل مفارقت بود همون وصف میشه لازم، دیگه قابل مفارقت نیست. وقتی میام تو بحث بعد عوض میشه، ولی وقتی که بیرون بحثیم اون وصف و عارض ماهیت میگیریم. وقتی میام تو بحث میبینیم ماهیت مقید به این وصف شده، وقتی مقید به این وصف شده این وصف میشه برش لازم، وقتی لازم شد دیگه مفارقت نمیکنه. با اینکه ذاتن این وصف عارضه، ذاتن این وصف عارضه، ولی تو مانعنفی شده لازم، و پس عارضیست که منفک نمیشود. دقت می بینید تعبیری که از میکنم، عارضیست که منفک نمیشود، یعنی ذاتش عارضه نساد ماهیت مطلقه، ولی چون خصوصیت بحث ما رو پیدا کرده عارضی شده که منفک نمیشه. مشکل این بود که این عارض منفک بشه، شما به همین انفکاکش استدلال میکردید، میگفتید اگر منفک شد منشأ امتناع رفته، جواز میاد، جواز اعاده میاد. ما میگیم نه، این عارض زائل نمیشه که منشأ امتناع بره، همیشه منشأ امتناع هست، بنابراین هیچ وقت جواز اعاده نمیاد. بله؟ لازم غیر عارض؟ نه، لازم همیشه عارضه. لازم که بله، یه لازم داریم ذاتیه، یه لازم داریم ذاتیه، اون مقومه، اون لازم مقومه، ولی بحث ما در لازم مقوم نیست، بحث ما در لازم خارجه، حتما باید عارض باشه. خوش خواهی شما چیه؟ نه، لازم غیر عارض، لازم غیر عارض داریم، منتها لازم مقومه، اون مورد بحث ما اصلا نیست. چون الان ما حرف در این داریم که وصف و حرف در وصف عدم بعد الوجود داریم، عدم بعد الوجود ذاتی ماهیت نیست، پس اگر لازمه لازم خارجه، لازم مقدم نیست. وقتی لازم خارج باشه دیگه میشه عارض. صفحه 515 هستیم، صفحه 14 هم. بیان ذلک یعنی بیان این که ما میتوانیم همشق اول رو که ماهیت مانع باشد یا لازم ماهیت باشد انتخاب کنیم، همشق دوم رو که عارض، همشق اول رو که ماهیت منشأ امتناع باشد یا لازم منشأ امتناع باشد انتخاب کنیم، همشق دوم رو که عارض ماهیت منشأ امتناع باشد انتخاب کنیم. بیان این مطلب اینه که کل عارضن، این مقدمه جوابه، کل عارضن اذا قید المعروض و بهی، بهی متعلق به قید است، هر عارضی اگر معروض رو به اون عارض مقید کردیم، اون عارض از عارض بودن در میاد یسیر و لازمن، میشه از عارض مفارق بودن در میاد میشه عارض لازم. این مقدمه دلیل به صورت کلی، مقدمه جواب به صورت کلی. حالا همین مقدمه رو تطبیق میکنیم بر مانعنفی، هنوز از مقدمه جواب بیرون نرفتیم، اول کلی این مقدمه رو گفتیم، حالا میخوام تطبیق کنیم. فوصف العدم بعد الوجود، این وصف لازمون للماهیت المقیدته به این وصف و عارضون للماهیت المطلقه، نسبت به ماهیت مقید این وصف میشود لازم، نسبت به ماهیت مطلقه میشود عارض، همین وصف. خب مقدمه جواب تمام شد که اول به صورت کلی ذکر شد بعد بر مانعنفی تطبیق شد. فنقول شروع به جوابه، ان اراد المستدل بالماهیتی که میخواهد وجود معاد رو برایش بیاورد، اگر اراده کرده به ماهیت، ماهیت مقیده رو ما در جوابش انتخاب میکنیم که منشأ انتنا یا ماهیت یا لازم ماهیت، چنان که در دو جواب قبل شناختیم، و این اراد الماهیت مطلقه رو. ولی اگر اراده کرده از اون ماهیتی که وجود معاد رو قبول نمی کند، اراده کرده ماهیت مطلقه رو، نختار رو در جواب او که این کونهو یعنی کون و منشأ الامتناع آرزن للماهیت، منشأ الامتناع رو آرز میگیری، خود ماهیت قرار نمیدی، لازم ماهیت قرار نمیدی، بلکه آرز ماهیت قرار میدی. منطقه میگیم ولا یلزم ماهو به مطلوبو، با فرض این که منشأ امتناع آرز باشد، مطلوب خصم ما لازم نمیاد. مطلوب خصم ما این بود که آرز زائل میشود و چون آرز منشأ امتناع بود، با زوالش منشأ امتناع زائل میشود. وقتی منشأ امتناع زائل شد، جواز حاصل میشود. مطلوب اون این بود. ما الان میخوام کار بکنیم که آرز زائل نشود تا او نتواند بگوید پس منشأ امتناع زائل شد، پس منشأ امتناع زائل شد. ولا یلزم ماهو به مطلوبه، یعنی تفسیر مطلوبه، مطلوبه او این بود که جایز از امتناع زائل شود، چون آرز جایز از زائل شود و این آرز منشأ امتناع بود، پس منشأ امتناع جایز از زائل شود. اگر منشأ امتناع جایز از زائل شود، خود امتناع هم جایز از زائل شود. مطلوب او این بود که امتناع زائل میشه. ما الان میخوام بگیم زوال امتناع لازم نمیاد، بلکه آرز ولو آرزه ولی زائل نمیشود تا باعث شود که امتناع هم زائل شود. لجواز این که ان یکون ذالک الارض ممتنع الزوال، با این که آرزه ولی ممتنع الزوال باشد، این آرز ممتنع الزوال است از ماهیتی که مقید است به این آرز، اگر چه جایز الزوال است از ماهیت مطلقه، ولی از ماهیت مقید جایز الزوال نیست. عبارت بعدی که نباید سر خط نوشته بشه، ول حکم به امتناع العود که بحث ما مختص به ماهیت مقیده. پس اگر ماهیت مقید باشد، این آرز ازش زائل نمیشه. اگر مطلق باشد، این آرز میتواند زائل شود، ولی بحث ما در ماهیت مقید است، پس آرز نمیتواند از او جدا شود. این ول ماهیت ول حکم به امتناع العود مختص به ماهیت مقیده مقدمه دومه، حتما باید متصل نوشته بشه، نه با سر خط بیاد. پس این مقدمه اول این شد، آرز از ماهیت مقیده زائل نمی شود، اگرچه از ماهیت مطلقه زائل می شود. مقدمه دوم اینه که در بحث ما ماهیت ماهیت مقیده است، نتیجه اینه پس آرز ازش زائل نمی شود. اگر آرز زائل نشد، منشأ امتناع زائل نمی شه، در نتیجه خود امتناع زائل نمی شه، پس جواز به جای امتناع نمیاد. این کل جواب. جواب سوم بود.
هم ماهیت مانع باشه، هم لازم باشه،
تمام.
هم آره.
بله. در جواب سوم همینه، هر سه میتونن مانع باشه.
یک مانع در واقع یک چیزه با توجه به اینکه چگونه لازمش
بشه. بله، مانع همون لازمه، همون وصفه. مانع در واقع همون وصفه. ولی شما میتونید ماهیت مقیده به این وصف مانع قرار بدید، میتونید همین لازم رو مانع قرار بدید، میتونید همین لازمی که بنابر فرض اطلاق ماهیت آرزش دیدید مانع منشأ امتناع قرار بدید. خب سه تا جواب ما دادیم، سه تا جواب دادیم. آیا این جواب های ما اضافه بر جواب خواجه بود؟ خواجه یه جواب داد، ما سه جواب دادیم. آیا جواب های ما اضافه بر جواب خواجه بود یا همون جواب خواجه است؟ دقت کنید به عبارت خواجه. خواجه عبارتش طوری که با هر سه جواب میسازه. پس گویا این سه جوابی که ما گفتیم هر کدام میتوانند تفسیر کلام خواجه باشند. خواجه اینطور میگه بل حکم به امتناع الود لامر لازم للماهیه، چه این لازم خودش تنها ملاحظه شود، چه ماهیت مقیده به او ملاحظه شود، که این لازم رو عارضی بگیریم که نمیتواند جدا شود. عبارت خواجه با هر سه جواب جور در میاد. این یک کلام کوتاه، چون کاملا توضیحش نداده، مقیدش نکرده به صورت خاصی، هر سه صورت رو شامل میشه. پس عبارت خواجه رو با هر سه جواب میتونید جور کنید و هر کدوم از سه جواب رو میتونید تفسیر کلام خواجه قرار بدید. این همون اشکال قبلتون بودیه، در باش بحث کردیم. بله، منشأ اصلی همین لازمه. منشأ اصلی برای امتناع وجود معاد همین لازمه، منتها این لازم رو یک بار خودش تنها ملاحظه میکنیم، یک بار این رو عارض میگیریم، منتها در مانندی عارض غیر مفارق قرارش میدیم، یک بار این رو قید ماهیت میگیریم و ماهیت مقید رو ما منشأ امتناع قرار میدیم. سه جور لحاظ میکنیم، ولی بالاخره آخر سر اون چه که منشأ امتناع از فعل واقع هم نیست که خواجه گفته لازم انزل ماهیت، این منشأ امتناع است. منتها این منشأ امتناع رو عرض کردم، یک بار خودش رو به عنوانی که یک لازمه ملاحظش میکنید، یک بار به عنوانی این که عارضی است که در بحث ما منفک نمیشه، یک بارم به عنوانی که قید ماهیت شده، مجموع قید و مقید میشن منشأ امتناع. یعنی انقلاب لازم میاد، معلوم میشه
کار اشتباهی.
بله، ما وصف عدم بعد الوجود رو میگیم معلوم نمیشه، شما میفرمایید کارهای شری که انسان کرده معلوم نمیشه. خودتون انصاف بدید این اشکال شما چه ربطی به بحث ما داره؟ ما بحثمون در اینه که وصف عدم بعد الوجود، مگر هر جا لفظ بقا آمد شما باید تمام باقی هایی که تو جهان هست مطرح کنید. ببینید بحث ما در وصف خاصه، یعنی وجود بعد العدم، بحث ما در اینه. شما میفرمایید که ما میگیم این زائل نمیشه، شما میفرمایید گناهان انسان بعد از توبه زائل میشه، آخه این چه بحثه؟ چه رفتی بحث ما داره؟ کجا گفت اینا؟ این اون نزایی که ابن سینا با بهمنجار داشت اون میفرمایید خیلی جلو رفتی، نه ما که از اون خیلی گذشتی. پس اگه این طرف هم شد شما جالبه، متابعه جاشو تعیین کنید که کجا دارید بیان میکنید، اون که خیلی ازش جدا شدی. خب توجه کنید، مطالب این روزه یه مقداری بسنداز داره، باید دقت کامل بکنید و از بحث این انشاءالله بیرون نرید. ما اولی که خواستیم جواب دوم رو شروع کنیم، یعنی بیان دوم رو برای جواب شروع کنیم، گفتیم حاصل این است که این جواب، که جواب ما من اون و سندون، یادتون هستی که دیروز گفتیم جواب ما من اون و سندون. معترض یه لزومی رو ادعا کرد، مستدل یه لزومی رو ادعا کرد، اینطور گفت اگر وجود معاد ممتنع باشد یلزم که وجود مبتدا هم ممتنع باشد، چون فرقی بین وجود معاد و وجود مبتدا نیست جز این که اون اول این دومه، اول دومی هم که دخالت ندارن. پس اگر وجود معاد محال شد وجود مبتدا باید محال باشد. این یه لزومی بود که ادعا کرد که اگر وجود معاد ممتنع باشد یلزم که وجود مبتدا هم ممتنع باشد. این یلزم رو ما من کرد، بعد برای من اون سند بکردیم، پس جواب ما من ای شد، بعدم سندی شد. اما این سندی که ما ذکردیم سندی بود که در موضوع قضیه تصرف میکرد. قضیه چی بود؟ قضیه دیروز گفتم الماهیت المعدومت و بعد الوجود لا یجوز اعادت و وجودها، یا اعادت و وجودها ممکنه. الماهیت المعدومت و بعد الوجود موضوع قضیه‌مون بود. وجود هل معاد، وجود هل معاد ممکنه اون، یا اعادت و وجودها ممکنه اون، یا لا یجوز و اعادت و وجودها محمول بود. ما در این سندی که تا حالا برای من ذکر کردیم توجه کردید که در موضوع قضیه رو تبیین کردیم، یا به تعبیر دیگه در موضوع قضیه تصرف کردیم. گفتیم موضوع قضیه ماهیت نیست، موضوع قضیه ماهیت معدومه یا بعد الوجوده. یعنی در این ماهیت ما بحث داریم، نه در مطلق ماهیت. در مطلق ماهیت بحث نمی کنیم که آیا وجود گرفتن جایز یا نه. در ماهیت معدوم بعد الوجود بحث می کنیم، میگیم ماهیت جای، میگیم که وجود گرفتنش جایز نیست. تا اینجا بحثمون این بود، دقت کنیم ماهیت رو مقید می کردیم. حالا یا خود ماهیت مقید من شای امتناع قرار می دادیم، یا قیدشو یا آرزشو که ممکن و انفکاف بود. در هر سه ماهیت مقید مطرح بود، در هر سه جوابی که گفتیم ماهیت مقید مطرح بود. پس سند مربوط به موضوع بود. دقت کنید این تعبیری که عرض میکنم، سند مربوط به موضوع بود، یعنی موضوع رو ما تصرف میکردیم. حالا در جواب چهارم میخواییم منع کنیم اون لزومی رو که مستدل گفت و برای منعمون سند بیاریم، منتها در این سند دوم تصرف در محمول میکنیم. یعنی اون وجودی را که حکم به امتناعش میکنیم، اون وجود در این سند دوم تبیین میکنیم. در سه سند قبل ماهیتی را که به امتناع وجودش حکم میکردیم بیان کردیم که چه نوع ماهیتی است. حالا در این سند دوم میخواهیم وجودی را که برای این ماهیت ممتنع میدونیم بیان کنیم که چه نوع وجودی است. پس تصرف در محمول قضیه میخوام بکنیم. قضیه روشنه که چیه، چون موضوعش رو بحث کردیم، محمولش رو میخوام بحث کنیم. خود قضیه باید روشن باشه. من قضیه رو هم دیروز گفتم هم امروز، الماهیت المعدومت و بعد الوجود ممتنعتون، مثلا اعادت وجودها، یا اعادت وجودها ممتنع، یا وجود حل موجود و حل معاد ممتنع، هر تعبیری کردیم. حالا ما میخوام در این وجودی که اعاده میشه بحث کنیم. تا حالا در خود ماهیتی که میخواستیم وجود بگیره بحث میکردیم، حالا میخوام این وجود که به ماهیت میگیم بحث کنیم. اینطور میگیم، میگیم اون وجودی که ماهیت، ببینید دوباره من این تیکه رو بگم، ادعای مستدل تو ذهنتون باشه. با توجه به ادعا ما جواب داریم میدیم. ادعا این بود که اگر وجود معاد ممتنع باشد، وجود مبتدا هم ممتنع. کار به موضوع فعلا نداریم، خود وجود دارم مطرح میکنیم که محموله. اگر وجود معاد ممتنع باشد، یلزم که وجود مبتدا هم ممتنع باشد. این مدعای اوست. این یلزم رو ما من میکنیم، این من ایمون. بعد سند میاریم برای منعمون. حالا توجه کنید سندمون چیه. سند تصرف در وجود میکنه. میگیم اون وجودی که ما حکم به امتناعش میکنیم وجود خاصه، وجودیست که بعد العدم المسبوق بالوجود باشه. به عبارت توجه کنید، وجودیست که بعد العدم المسبوق بالوجود باشه. این وجود دوم بعد از عدمه، عدمی که مسبوق به وجوده. یعنی قبل از این عدم یه وجود دیگری است. ما الان داریم چه وجودی رو من میکنیم؟ وجودی رو که مسبوق باشد به عدم مسبوق به وجود. یعنی قبلش یه عدمی باشه، قبلترش یه وجودی باشه. ما چنین وجودی رو داریم من میکنیم. با من این وجود خاص، توجه کنید، با من این وجود خاص مطلق وجود من نمیشه، چون من خاص مستلزم من عام نیست. اگر گفتیم تو این اتاق مثلا فرض کنید حیوان خاصی که فرس هست موجود نیست، نمیتونیم نتیجه بگیم که اصلا حیوان موجود نیست. منع خاص مستلزم منع عام نیست. ما الان داریم وجود خاص را یعنی وجود مسبوق به عدم مسبوق به الوجود نفی میکنیم، میگیم این ممتنعه. امتناع و منع این وجود خاص مستلزم امتناع و منع مطلق وجود نیست، همچنین مستلزم منع وجود خاص دیگر نیست، یعنی وجودی که قید دیگر داشته باشه. این وجودی که ما در این منع میکنیم، این قیدش اینه، وجود مسبوق به عدم مسبوق به وجود. یه وجود دیگه هم داریم، وجود مقید به مسبوق بالعدم، وجودی که مسبوق بالعدم باشه، اینم یه وجود خاصه. اما این که غیر از اون نیست که مورد بحث ماست، اونی که مورد بحث ماست وجود مسبوق به عدم مسبوق به وجوده. این وجود خاص دیگر وجود مسبوق به عدمه، نه مسبوق به عدم مسبوق به وجود. وجود مبتدا مسبوق به عدمه، وجود معاد مسبوق به عدم مسبوق به وجوده. پس وجود مبتدا یه خاصه، وجود معاد یه خاصه دیگه است. امتناع رو ما بر این خاص که وجود معاده میبریم، نه بر اون خاص که وجود مبتداست. حکم از این وجود خاص به وجود خاص دیگر سرایت نمی کند، حکم از این وجود خاص به مطلق سرایت نمی کند. وقتی حکم رو به وجود خاص بردیم، نه به مطلق سرایت می کند نه به خاص دیگر سرایت می کند. ما الان حکم رو بردیم رو حکم امتناع رو، حکم ما امتناعه، اینو بردیم رو وجودی که مسبوق باشد به عدم بعد الوجود، مسبوق باشد به عدم بعد الوجود. خب رفته رو این وجود خاص، شما نمیتونید این رو سرایت بدید به مطلق وجود و نمیتونید سرایت بدید به وجود خاص دیگری که مسبوق به عدمه، نه مسبوق به عدم بعد الوجود. و شما دارید این کار میکنید، شما میگید اگر وجود معاد ممتنع باشد، یلزم که وجود مبتدا ممتنع باشه. وجود معاد یه خاصه، وجود مبتدا خاصه دیگه است. شما دارید حکمی رو که ما رو این خاص بار میکنیم به خاصه دیگه سرایت میدید. این غلط. توجه کردید این جواب چهارم چی شد؟ در جواب چهارم اصلا کار به ماهیت نداشتیم، توجه به وجود کردیم، گفتیم این وجودی که ما حکم به امتناعش میکنیم وجودی است با این قید مخصوص. شما نمیتونید این امتناع رو که حکم این وجود خاص قرار دادین به وجودی که دارای قید دیگر است سرایت بدید و نمیتونید به مطلق هم سرایت بدید. اصلا شما این کارو میکنید، یعنی حکم وجود خاص رو به مطلق سرایت میدید یا به خاص دیگه سرایت میدید. این غلط. پس ما اون سرایتی رو که شما ادعا کردید من کردیم و برای من امونم سند ذکر کردیم، منتها در سندی که ذکر کردیم توجه به محمول قضیه داشتیم نه توجه به موضوع قضیه. دوباره عبارت عوض میکنیم، خود لایجه هم عوض کرده، لذا تکرار من تکرار نمی کنم، این طبق حرف لایجه حرف می زنم. به مستدل میگیم شما میگویید مطلق وجود جایز است، ما میگیم از جواز مطلق وجود نمی توانید نتیجه بگیرید جواز وجود خاص رو. اگر گفتیم در اتاق حیوانی هست، یعنی عام رو اثبات کردیم، نمیتونید نتیجه بگیرید که فلان حیوان خاص هم هست، خاص نتیجه گرفته نمیشه. قبلا گفتیم از امتناع خاص امتناع عام نتیجه گرفته نمیشه، حالا داریم برعکس میکنیم، میگیم از امکان عام امکان خاص نتیجه گرفته نمیشه. اگر مطلق وجود در اینجا برای ماهیت ممکن است، نمیتونید نتیجه بگیرید که این وجود خاص که وجود مسبوق به عدم بعد الوجود نیز ممکن است. و همچنین اگر اون وجود خاص که وجود مبتداست ممکن است، نمیتونید نتیجه بگیرید که این خاص دیگر هم که وجود معاد است ممکن است. دو تا تعبیر داشت مرحوم لاهیجی، در یک تعبیر امتناها رو با هم نگاه ملاحظه کرد، در یک تعبیر امکانها رو ملاحظه کرد. در تعبیر اول اینطور گفت امتناع این وجود خاص مورد بحث ما مستلزم امتناع اون خاصی که شما بر ما نفس کردید نیست، یا امتناع این وجود خاص مورد بحث ما مستلزم امتناع مطلق نیست. در تعبیر دوم گفت امکان مطلق مستلزم امکان اون خاصی که مورد بحث ماست نیست، یا امکان اون خاصی که شما بر ما نفس کردید مستلزم امکان این خاصی که مورد بحث ماست نیست. هر دو درست، هر دو تعبیر درست. پس نتیجه بحث این شد که ما اون نقضی که برامون وارد کردید من میکنیم و برای این من امونم سند ذکر میکنیم. سند هم عرض کردم تصرف در وجوده، یعنی وجود کذایی رو من میکنیم و وجود من وجود کذایی مستلزم من وجود کذایی دیگر یا مستلزم من مطلق نیست. پس شما نمیتونید بگید اگه وجود معاد رو من کردی ملزمی که وجود مبتدا رو من کنی یا مطلق وجود من کنی، ما چنین الزامی نداریم. این کل جوابیست که ما اسمشو گوشیم جواب چهار. و علم ان هذا سند، سند منعی که ما گفتیم، کان به اعتبار تصرف فی الموضوع، یعنی ماهیت معلومه، موضوع ماهیت معلومه بود، محمول اون وجود خاص بود که وجود معاد باشه یا وجود مسبوق به عدم بعد الوجود. اسمشو بذارید وجود معاد یا وجود مسبوق به عدم بعد الوجود. این سندی که گفتیم در این سه تا بیانی که داشتیم به اعتبار تصرف در موضوع قضیه بود، یعنی موضوع قضیه ماهیت معدومه. و قد یسند المنع، گاهی منع ما سند پیدا می کند. منع امون یعنی ما از نقضی که شما بر ما وارد کردید منع می کنیم، میگیم اون نقض وارد نیست، ما گفتیم معاد ممتنعه، شما نقض کردید که اگر معاد ممتنع باشه باید مبتدا ممتنع باشه، ما میگیم این نقضتون وارد نیست، این نقض رو منع میکنیم، منعمون رو مسند میکنیم، یعنی سند براش ذکر میکنیم. قد یسند المنع، گاهی سند برای منع ذکر میشه به اعتبار تصرف در محمول، یعنی وجود معاد. قبلا در موضوع که ماهیت معدوم بود تصرف کردیم، حالا در محمول که وجود معاد تصرف میکنیم. قضیه‌ای که موضوع و محمولش رو لاهیجی در اینجا داره توضیح میده، چند بار من قضیه رو تلفظ کردم، فیقال و لجواز. لجواز تعلیل چیه؟ تعلیل بر اینه که من میکنیم، من میکنیم مدعای شما رو لجواز. به تعبیر دیگر ادعا میکنیم که امتناع، ادعا میکنیم که از امتناع وجود معاد امتناع وجود مبتدا لازم نمی آید لجواز. یعنی در صفحه قبل به کتاب ما صفحه 515 سطر چهارم اینطور داشتیم، یا سطر سوم بفرمایید، لو کان منشأ الامتناع هو الماهیه او امرا لازما للماهیه یلزم امتناع وجودها ابتداءا لجواز. بله لا نسلم، اشتباه خونده، لا نسلم انه لو کان منشأ الامتناع هو الماهیه او امرا لازما للماهیه یلزم امتناع وجودها ابتداءا لجواز. این لجواز که الان داریم میخونیم عطف نیست، ولی که انه عطف بر اون لجوازی که یه صفحه قبل آمده بود. قبول نداریم، یعنی من میکنیم، من میکنیم این لزومی رو که شما گفتید. شما گفتید اگر وجود معاد ممتنع باشد یلزم که وجود مبتدا هم ممتنع باشد، یه همچین لزومی رو ادعا کردید. ما گفتیم لا نسلم این لزوم رو، لا نسلم، چرا؟ لجواز، لجواز سند من بود. حالا میگیم باز لا نسلم لجواز، اون دیگه اون لا نسلم رو باید اینجا تقدیر بگیرید. قبول نداریم که از منع معاد منع مبتدا لازم آید. چرا قبول نداریم؟ زیرا جایز است که اون وجودی که ما منعش میکنیم این وجود خاص باشد و از منع این وجود خاص منع مطلق وجود یا وجود خاص دیگر لازم نمی آید. لجواز این که وجودی که ماهیت یا لازم ماهیت امتناع اون وجود رو اقتضا می کند، یعنی اون وجود ممتنه وجودی است که مقید باشد به کونهی بعد عدم تارع. دقت کنید، وجود مبتدا بعد از عدم مستمر، یعنی عدمی که از ازل مستمر بود تمام شد، این وجود مبتدا حاصل شد. این وجود مبتدا قبلشی عدم مستمر تا ازل. اما وجود معاد چی؟ وجود معاد قبلش عدم مستمر نیست، قبلش عدم عارضه، یعنی قبلش عدمی است که عارض شده بر وجود مبتدا. پس وجود معاد مسبوق به عدم مستمر نیست، مسبوق به عدم تاریست، یعنی عدمی که استمرار نداره، عارض شده، عارض بر وجود قبلی شده و وجود قبلی رو باطل کرده، نه عدمی که مستمر باشد تا ازل. خب الان ما مقید میکنیم عدم وجود رو به وجود بعد عدم تارع، اینو میگه ممتنه. شما نمیتونید نتیجه بگیرید پس وجود بعد عدم المستمر هم ممتنه. ما داریم میگیم این وجود ممتنه، شما حکم میکنید که اون وجود ممتنه. ما میگیم وجود مسبوق به عدم تارع ممتنه، شما میگید وجود مسبوق به عدم مستمر هم ممتنه. خب اون یه عدمی، یه وجود، اون یه وجود، این یه وجود دیگه است، یه تو وجود با هم تفاوت دارن. نمیشه حکم این خاص رو به اون خاص بدید و نمیشه حکم خاص رو به مطلق بدید. ما اگر گفتیم این چنین وجود خاصی ممتنه، شما نمیتونید بگید پس همه وجود ممتنه، حکم خاصی به مطلق داده نمیشه. و نمیتونید بگید اون وجود خاصی که مسبوق به عدم عدم مستمر اونم ممتنه، حکم خاص به عام داده نمیشه، حکم خاص به خاص دیگه هم داده نمیشه. بله، لجواز این که وجودی که ماهیت یا لازم ماهیت امتناع اشیا اقتضا میکند، اون وجودی که ممتنع است وجود مقید به کونی بعد از عدم تارع باشد، این وجود ممتنع. فلا یلزم از امتناع این وجود خاص امتناع وجود مطلق یا امتناع وجود مقید به قید دیگر. مقید به قید دیگر توضیح دادن، یعنی مقید به عدم مستمر، مقید به این که بعد از عدم المستمر باشد، یا وجودی که مقید است به معاد بودن، اینو داریم سلب میکنیم برای که عبارت راحت تر بشه دارم عرض میکنم، و الا مطلب همون مطلبه. اونی که ما داریم حکم به امتناعش میکنیم وجود مقید به معاد است، و از این لازم نمیاد امتناع وجود مطلق یا مقید به قید آخر، یعنی مقید به ابتدا. ما داریم مقید به معاد رو من میکنیم، از من وجود مقید به معاد لازم نمیاد منع مطلق وجود، و لازم نمیاد منع وجود مقید به مبتدا. از لا یلزم من امتناع الاخص امتناع الاهم، یا لا یلزم من امتناع الاخص امتناع اخص آخر. این اول توضیح دادم، این از یک طرف که لاهجی بحث کرد، از طرف امتناع بحث. حالا از طرف امکان میخواد بدین، اما از خارج گفتن ولال، یعنی ولا یلزم من امکان اهم امکان اخص، ولا من امکان الاخص امکان اخص آخر. همین رو توضیح دادم و تطبیق هم کردم، دیگه احتیاج به تبیین نداره. و کون الوجود هم سر مطلب هم دنبال مطلب باید خونده باشه. صاحب مواقف گفته که وجود امر واحده و افراد پیدا نمی کنی، افراد نداره مگر با اضافه. با اضافه میتونی براش افراد درست کنی، یعنی وجود در زمان اول میشه یک فرد، وجود در زمان دوم میشه فرد دوم، وجود در زمان سوم میشه فرد سوم، و هکذا. با اضافه به افراد شما میتوانید، با اضافه به زمان ها میتوانید افراد برای این حقیقت واحد درست کنید. این مطلب رو گفته، بعد ادعا کرده، ادعا کرده که اگر فردی از این ماهیت حکمی داشت، افراد دیگر هم باید همون حکم داشته باشند، یعنی مساوات بین افراد رو مدعی شده. گفته اگر این فرد ممتنع شد اونم باید ممتنع باشه، اگر این جایز شد اونم باید جایز باشه، اگر این واجب شد اونم باید واجب باشه. پس دو تا مطلب گفته. یکی این که اول گفته حقیقت وجود با اضافه به زمانهای مختلف مختلف می شود، یکی مطلبش اینه. یه مطلبش اینه که این افراد مختلفی که با اضافه به زمان پیدا می شوند در حکم امتنا، نه در همه احکام، من اول همه احکام گفتم تسامح بود، در حکم امتنا یا جواز یا وجوب مشترکن. اگر یک فرد ممتنعه بقیه ممکنن، یه فرد واجبه بقیه واجبن، یه فرد ممکنه بقیه ممکنن. بنابراین اگر وجود در زمان اول که مبتداست ممکنه، پس وجود در زمان سوم که مبتداست باید ممکن باشه، و اگر وجود در زمان سوم که معاده ممتنعه، وجود در زمان اولم که مبتداست باید ممتنع باشه. یعنی با این بیان داره مستدل رو یاری میکنه، با این بیان مستدل داره یاری میشه. تکر توضیح شخشنه مرحوم لاهجی میگه هم مطلب اولت باطل، هم دومه. همین که گفتی وجود حقیقت واحد است و با اضافه به زمان متعدد میشه، اینو قبول نداریم. حالا از این صرف نظر میکنیم، از این اشکال صرف نظر میکنیم، قبول میکنیم که وجود اگر اضافه شود به زمانهای متعدد میشه افراد متعدد. ولی حرف بعدی تو قبول نداریم که اگر این افراد در حکم برای یکیشون حکم امتناع ثابت شد، برای بقیه هم ثابته، یا برای یکی امکان ثابت شد، برای بقیه هم ثابته. این حرف باطله، زیرا تو میخواهی حکم خاصی را به خاص دیگه سرایت بدی و این همینی که ما الان گفتیم درست نیست. پس از همین حرفی که ما زدیم بطلان حرف صاحب مباقی رو روشن میشه. و کون الوجود امرا واحدا فی نفسه غیر مختلفن، این که وجود امر واحد فی نفسه باشد، فی نفسه یعنی بدون اضافه، بدون اضافه خودش رو نگاه کنی واحد باشد، غیر مختلف باشد، غیر مختلف تاکید واحد داره، مختلف نباشد الا به اضافه، الا به اضافه یعنی اضافه الا زمان، نه اضافه به هر چیزی، اضافه به زمان. وجود البته اضافه به زمان در معنای فی، در جای دیگه ممکنه به اضافه به چیز دیگه متعدد بشه. و این که وجود امر واحد فی نفسه هست و اختلاف پیدا نمی کند به اضافه مگر به اضافه، این حرف بر فرض تسلیمش، بر فرض که این حرف رو قبول کنیم و بر خود این مبنا اشکال نکنیم، میگیم لا یقتضی که افراد این وجود که حاصلن بالاضافه مساوات داشته باشن در امتناع و امکان وجود. این فل امتناع متعلق به مساواته، لازم نمید من لزام من مساوات رو مؤخر معنا کردم. اقتضا نمی کند که افراد این وجود، افرادی که با اضافه حاصل می شوند، مساوات داشته باشن در امتناع و امکان وجود، که اگر یک فرد ممتنع شد بقیه هم ممتنع باشن، اگر یک فرد واجب شد بقیه هم واجب باشن یا ممکن باشن، یا یک فرد ممکن شد بقیه ممکن باشن. اینو ما قبول نداریم. اگر یک فرد ممتنع شد ممکنه فرد دیگه ممتنع نشه، چون حکم خاصه نمیشه به خاصه دیگه سرایت داد. یا اگر یک فرد ممکن شد ممکنه فرد دیگه ممکن نشه، چون باز هم حکم یه فرد رو، یعنی حکم یه خاصه نمیشه به خاصه دیگه سرایت داد. این مطلب را صاحب مواقف توهم کرده، یعنی این اقتضای مساوات رو، اقتضای مساوات رو صاحب مواقف توهم کرده و ما این توهمش رو رد میکنیم و اقتضای مساوات رو رد میکنیم. پس جواب چهارم هم تموم شد.